آقای جواد شمقدری که معرف حضورتون هست با فیلم طوفان شن و سریالی که این روزها در شبکه یک تلویزیون روی آنتن دارن، افتخار دادن به ما و داریم آماده میشیم برای گفتگو کردن با کارگردان محترم سریال روزهای ابدی. آقای شمقدری سلام، شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
ارادتمندم خوبین؟
الحمدلله شکر خدا.
آقا فیدبک های سریال چطور بوده؟ از اینجا شروع کنیم.
خب این سریال یک ویژگی خاصی داره، یعنی من در واقع از روز اولی که کارو شروع کردم میدونستم بالاخره وقتی که شما وارد عرصه تر بعضی مسائل سیاسی بشی در این حال یک بخشی از تاریخ رو بخوای روایت کنی که ممکنه بخصوص تو این سالهای اخیر افرادی تمام هم و غمشون رو گذاشتن، بخصوص خارج نشین ها که اصطلاحا تاریخ رو تحریف کنن، و خب یک سریالی داره میاد روایت واقع بینانه و حقیقتگرایی از انقلاب داشته باشه، میتونست این بالاخره چالش ها رو ایجاد کنه. من متوجه این چالش ها بودم. به هر حال فیلم، یعنی این سریال هم یک سری موافقان خیلی خوب داره، هم یک سری مخالفانی داره که بالاخره نظراتشون میگن. البته سریال تقریبا از قسمت های حالا میشه گفت تقریبا 15 به بعد خود یک شرایط متفاوتی پیدا کرده که بخصوص با مخاطب عام ارتباط خوب برقرار میکنه و از امشب هم این تشدید میشه. یعنی شما از قسمت امشبی که قسمت 22 هست که میخواست پخش بشه، حتی درام‌های خانوادگی و اجتماعی خیلی قدرتمندی هم پیدا کرده. حالا ان شاید خواهید
ان شاء الله. البته یه سری قبول کنیم که سری از انتقادها چیزه بد نبود، یعنی قابل بررسیه. مثلا دیالوگایی که شما توی کار داشتین یک کمی سنگین بود برای مخاطب تلویزیون، اینو قبول دارین یا قبول ندارین؟
ببینید من عرض کردم، خب من در حال طبیعی بود که این سریال یه بخشایش ممکنه برای مخاطب عام خیلی حتی موضوعیت نداشته باشه، اما من
آخه تلویزیون برای مخاطب عامه دیگه آقای شمقدری.
نه لزوما نه، یعنی شما به هر حال بخشای مختلف دارید، برنامه‌های مختلف داری، و درشان شما 40 سال از انقلاب میگذره، این همه سریال های متعدد شما تو حوزه اجتماعی خانوادگی چون میدونم حتی اکشن اینا ساختی، بخیر یه فیلم یه بار برای تاریخ انقلاب روایت میشه، نسلی که اون دوره رو طی کرده با تمام این دیالوگا و این موضوعات آشناست، واقعا این مباحثی که بعضا حالا طبیعی شما ممکن حتی گفتگوهای سنگینی باشه، گفتگوهای اون زمان دوره ما جوانی ما گفتگوهای کوچه و بازار بود، حالا فارغ از این که چه قضاوتی میخوام راجبش داشته باشیم، به نظر من اینم بخشی از اون وفاداری به تاریخ بود که من به حال توی کار آوردم. کم کم مخاطب باهاش همراه شده و خب منم یه جایی سعی کردم باز فاصله بگیرم، یه جایی کار ایجاب میکرد که من به حال بخاطر حداقل درماندگاری در تاریخ اون یه مقدار هم به هر حال مخاطب عام بود منو ببخشید اینجور وقتا که مجبور بودم یه مقدار دیالوگای سنگین رو بیارم، ولی خب دیگه این اقتضای این کاری که راجع به انقلاب داره ساخته میشه این بود. عرض کردم از امشب یه مقدار چند شب پیش و امشب همینطور یه مقدار خب درامای خانوادگیشان درش پررنگ‌تر داره.
خب آقای شمقدری فقط من آخرین سوالم در مورد ماجرای سریال این که میگید الزاماً برای مخاطب عام ساخته نمیشه، من نمیفهم یعنی چی، چون تلویزیون مخاطب عام داره دیگه، مگه بخوایم مثلا وفادار باشیم به ادبیات اون دوره، هم مثلا میتونیم یه کاری کنیم که مثلا دهه 80 هم که میبینن چیزی از اون دوره انقلاب گیرشون بیاد.
بله ببینید شما مثلا یه سریال ساخته میشه، نمیخوام اسم ببرم،
بله
شما میاد و میگذره و میره و شما سرگرم شدی، اما یک سریال ممکنه برای یه تلنگره یا یک مباحث رو مطرح کنه که اون علاقمندی که این مباحث باشه خب میتونه تعقیب کنه، که اون که حالا خودش یعنی یک موقعیت رو ایجاد میکنه که شما باید یک سری مباحث بشه، یک سری اطلاعات، یک سری شرایط رو درک کنی. نه ما عرض کردم خود تصویر فیلم وقتی که شما وارد میشین میپرسن همون روز اول که این ژانرش برای کیاست، خب من همون موقع عنوان کردم که دنبالی نسی که مخاطب عام با کار ارتباط برقرار کنه، اما لزوما متعهد نیستیم به دلیل اینکه این کار ما میخوایم انقلاب رو روایت کنیم، تاریخ انقلاب رو روایت کنیم. یک فصلش ممکنه سنگین براش باشه، ولی یه فصلی خیلی راحت باش کنار میاد، کمی که من فکر میکنم از قسمت 20 به بعد مخاطب عام هم که حالا ممکنه در حال یه مدت به این موضوعات علاقه من نباشه جذب کار میشه، همراه کار میشه. البته این عرض بکنم مخاطب عام ما چند دسته است. اتفاقا من تو مخاطب عامی که نسلی که اون دوره رو دیده، حالا چه مثلا جوون نوجوان بوده چه کسانی که مثلا 30 سال از عمرشون گذشته بوده 40 سال از عمرشون گذشته بوده، اون نسل اتفاقا خیلی نوستالژیک که براش این فضاها و خیلی پیگیر هست و به هر حال هر سریالی هر موضوعی فراز و نشیب داره و مخاطبی خودشو داره، متفاوته. من خودم مثلا شما سریال خانه پوشالی که مال حال نتفلیکس هست منتشر شده، خب اونم همه مخاطبین رو لزوما با خودش همراه نمی‌کنه.
خب خودتون دارید میگید نتفلیکس آقای شمقی تلویزیون نبوده، یعنی من میگم خودتون دارید میگید نتفلیکس، یعنی مثلا اگه شبکه نمایش خانگی بود خیلی بر شما در واقع گله‌ای نبود، علی‌رغم اینکه بسیار بسیار ارزشمند این سریال زیبای شما و کلی هم مخاطب در واقع گرفته، ولی به نظرم این توجیهی که دارید میفهمید توجیه خیلی چیزی نیست.
توضیح
آره این توضیحه در مورد این سنگین بودن خیلی من نمیتونه قانع کنه دیگه.
آره ببینید یک جایی هستش که ما چاره نداریم، شما به هر حال اشکال از دست من نیستا، اشکال از این که این کارا ساخته نشده، ولی اگر اینو کارها ساخته شده بود در واقع دیگه نشانه گذاری ها آسان تر می شد، یعنی شما مخاطب خیلی راحت تر می توانید مطالب رو بفهمه. یعنی شما مثلا همین امروز نسل تعداد زیادی از مردم هستن، فرق بین فدایان خلق و مجاهدین خلق که حالا معروف شدن به منافقین، فرق این دوتا رو نمی دونن. این مقصد من نیستم، مقصد فضای عمومی
کروش کار نشده،
عمومی هنرمندانه که کار نکردن. میدونی چی میگم؟
یعنی
هنوز حتی من خیلی نزدیکار دیدم مثلا اینا فکر کنم اینا مجاهدین خلق بودن، نه اینا فدایان خلق هستن، با هم فرق دارن. بعد از اول میپرسن چه فرقی دارن؟ میگم خب حالا این دیگه توضیحش بماند. منظور که میخوام بگم پس این ضعفا که الان شما دارین اشاره میکنین ناشی از کار من نیست، ناشی از اینه که کار نشده تو این عرصه. حالا ان شاءالله که این سریال فتح بابی بشه که واقعا روی این موضوعات کار بشه و اطلاع رسانی بشه، وقت مخاطب راحت‌تر میتونه با بعضی واژه‌ها و بعضی موقعیت‌ها و بعضی کاراکترها و اسم‌ها در واقع احساس قرابت کنه، یعنی حداقل براش آشنا بشه، خب راحت‌تر میتونه پیگیری کنه.
زنده باشه انشالله. و به اون بحثی که در آرگو و اون ایران ستیزی که آرگو در مورد اون دوران انقلاب اشاره داشتم، شما تحلیل زدین تو سریالتون یا اصلا سمت اونو نرفتین؟
بله ببینیم، ما البته انتهای کار خب طبیعیه که بحث روایت تصویر لانه روایت میشه، تقریبا شبیه همون چیزی که رخ داده. در حقیقت با آرگو هم اونجا ما، یعنی واقعه آرگو که حالا اونها اشاره میکنن، تو اون هم من چند تا سکانس دارم که به نظرم به وقتش ایشالله با دوش بحث بشه و وقت نشون داده میشه که خود فیلم آرگو هم چقدر دروغه.
درست، بسیار عالی. و در مورد کست بازیگراتون هم به ما میگید آقا چجوری رسیدید به این کست، یعنی از آقای احمد نجفی تو حمید گودرزی و عزیزانی
گیرید؟ کاملا میدونید که کستینگ به حال مختزای شرایط مالی و شرایط کاری و اینجور شده، برای دوستان که خب ما رفتیم سراغشون درگیر کار بودن، یا بعضی ها برای یک سریال سنگین دو سه ساله میدونی خیلی دوستان آمادگی ندارن، واقعا سخته، یعنی واقعا خود منم تجربه سختی به این شکل کار نکردم که 3 ساعت سر یک کار باشم و شب و روز منو درگیر با خودش بکنه. من تو فرایت های تولید و فیلم برداری و پیش تولید و ناتن تردیم، ما الان هم کار رو داریم روزانه میرسونیم، لذا همه این مسائل دست دست هر داد که ناتن این عزیزانی که الان در خدمتشون هستیم باشن. خب کارکتر جوون که طبیعی بود باید تازه کار باشن، خب ما بیش از 500-600 نفر دختر و پسر اومدن رفتن تست دادن و ناتن گزینای نهاییمون همین آقای مهدی اسکندری، خانم یلدا افشانیا و کیمیا اکرمی شدن. اعتباد ما کارکتر جوان داریم، خب این سه تا نقشه اصلی هستن، برای نقشه سنهای بزرگتر هم که خب آقای گودرزی، آقای احمد نجفی، آقای رحیم نوروزی، آقای فرجاد، یه نقش کوتاه هم به عنوان میهمان جناب آقای هوشنگ توکلی هستن در خدمتشون هستیم، خانم شهره لرستانی و عزیزان دیگه که توی کار اومدم. من از این که دیدم 15 نفر بازیگر شناخته شده داریم و بقیه کاملا بازیگر جوان هستن و یک سری کاراکترها خب ما دوست داشتیم بازیگرای حرفه‌ای بیان، اما هم پولمون اختزا نمی‌کرد.
آقا ماشاءالله پروژه زنده باشه. آقا چه وقت دارین؟ ماشاءالله پولتون که خوب بوده که شما الف ویژه‌اید.
الف فاخر.
الف فاخر یعنی بالاتر از ویژه است یا پایین‌تر از ویژه؟
نه پایین‌تره.
آها یه پله پایین‌تر. خب
حالا اگه الف ویژه بود ممکن بود دستمون باز بشه. مثلا ما فرض کنیم یک موقعیتی خوب واقعا دوست داشتیم دسته بازیگران بیان، مثلا در حد 4 5 جلسه یه هفته کار داشتن، خب واقعا امکان مالیش برای مهیا نبود.
بسیار عالی. آقای شمقدری شما فکر کنم 2 سال اونجا 4 سال معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودین. این روزها هم ماجرای جشنواره خیلی داغه. الان آقای میر پیش پای شما خبر خوندن که 2 تا فیلم ها احتمال داره که اجازه اکران در جشنواره فجر رو پیدا نکنن، فیلم آقای مهدویان و فیلم آقای نعمت الله. شما تو دوره‌ای که معاونت سینمایی بودین فیلمی بود که یه همچین اتفاق برش بیفته، حالا که از اون دوره فاصله گرفتیم و الان پشیمون باشین که توقیفش کرده بودین؟
ببینید این طبیعیه که ممکنه یه اتفاق پیش بیاد در همه دوره‌ها. خب
بله،
در دوره که من بودم اتفاقا من سعی کردم همون فیلمایی که دلایلی توقیف شده اینا رو رفع کنیم و توی جشنواره بیاریم نمایش بدیم، و تقریبا میتونم بگم که خب اکثر این فیلم ها حداقل در جشنواره به نمایش در اومد. در کل دوره که 4 سالی که من بودم فکر کنم 6-7 فیلم به هر حال به اکران عمومی نرسید و به جشنواره هم احتمالا معلوم هم جشنواره اومد یا نه، که این هم کارگردانش شناخته شده هم که بعضا خودشون هم توی این قضیه همراهی داشتن، که یعنی مشکلاتی داشت خب یعنی خودشون هم به نوعی همراهی کردن که حالا به نمایش نیاد یا به اکران نرسه. همچنان هم البته به اکران نرسیده، یعنی اون 2-3 تا فیلم.
یکیش لاله بود فکر کنم. آره
نه لاله که مشکلی از طرف ما نداشت، لاله مشکل تولیدی پیدا کرد و بودجه‌ای که دوره ما تموم نشد، دوره بعد هم
بازم تمیزم تموم نشد.
چرا تموم شده کار؟ بالاخره بعد از 6-7 سال کار فیلم برداریش تموم شده و به آماده نمایش هم شده. من دیگه خبر قرار بود پارسال تو جشنواره بیاد، دیگه من خبر ندارم چی شد.
نیومد آقا، نیومد. آقای چمقداری الان دیگه منم و شما دیگه، یه سوال میکنم، اگر دوباره به شما پیشنهاد بدن که برای یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فیلم تبلیغاتی بسازین، این کار رو خواهید کرد یا نه؟ با توجه به همه زندبادها و نمیدونم اه اه و به به ها، شما به من بگید که با توجه به اون تجربه ها الان این کار رو میکنید یا نمیکنید؟
ببینید قطعا من با پیشنهاد کاری ندارم، من خودم تصمیم میگیرم. دفعه قبلم پیشنهادی نبود.
خودتون رفتین گفتین آقای احمدی نژاد من میخوام فیلم
بسازم. بله بله من پیشنهاد دادم، اینم به دلیل اختزاعات شرایطی که از جامعه میشناختم، از کاندیداها میشناختم، احساس کردم اون زمان بهترین گزینه ایشونه. رفتم به ایشون هم حالا از قبل تو دانشگاه مصنعت خب میشناختیم هم دیگه رو، البته 20 سال بودن دیگه نیده بودیم ما، ولی خب خیلی دانشگاه مصنعت تو اجمال اسلامی با هم کار کرده بودیم. ایشون دانشجو 3 سال از من بالاتر بود، 3-4 دوره بالاتر بود. به حال ایشون هم استقبال کرد. البته جالبه بدونید در همون مقطع یکی از کارگردانان معروف دیگه هم اومد بود وسط، فیلمم ساخت برای ایشون.
کی آقا دیگه بگید تو تاریخ بمونه دیگه.
البته همون موقع بیان شد. حالا بذارید نگم چون
حالا دیگه اگه اون موقع بیان شده که دیگه اگر نگید آره، جفا در حق ما داره... ما نمی‌دونیم.
نه خب من از زبان من گفته نشه بهتره. به هر حال من بنید خودم پا میدون گذاشتم. الانم اگر واقعا یه موردی احساس کنم که همین حالت رو داره باید کمک کرد میرم کمک می‌کنم، به پس پیشنهاد نیست.
بسیار
عالی. ترجیح میدم که بالاخره حالا کار خودم بکنم. مگر میگم یه موقعیتی پیش بیاد دوباره همین شرایط مثل سال 84 باشه، بعید نیست که من کارم انجام
بدم. با امید خدا. خیلی مخلصم آقای جواد شمقداری، امیدوارم که شما موفق باشید. زنده باشید. شب بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.